چیزی نمیدن. من اصلا بحثم اونا نیست که اونا فرار مالیاتی دارن. من میگم وقتی که دو تا چهار تاست، وقتی که مغازه‌ای که مثلا 20 متر سال قبل 2 میلیارد تومان بود، امروز سال 6 میلیارد تومان همسایش میخواد بخره، میدونه تو اون چه خبره، اون اونجا ناظره و اگه درآمد نداره چرا باز 6 میلیارد تومان میخرن؟
واقعا اینجوریه.
من یه ذره از بخش خصوصی حرف بزنم، حالا این دستاوردای دولت و مجلس باشه.
پس من جمع‌بندی بکنم، من حرفم اینه که ما اذعان میکنیم که خب این چیزایی که شما فرمودین، بنزین رو گران نکنیم، درآمد نفتیمون محدود شده، صادراتمون برگشت نداره، مالیات رو اصلاح نکنیم، نمیدونم هر کجا هم که دست میزنیم یک متولی صاحب داره. خب این کشور اون موقع چطوری
شیر بیال و دم و اشکم که دید این چه نشیدی خدا هم نافرید. میگی میخوایم اصلاح کنیم، دست رو هر چی میذاریم برای اصلاح،
یه صاحب داره. آقا اینطوری که نمیشه.
نه حالا یه اصلاحی که خودتون
گفتید، یک جمله کوچیک رو شما بهش اشاره کردید، اون هم گفتید از ترس مردم.
آره.
من میخوام ببینم ترس مردم چیه. مردمی که 40 ساله دارن پشت دولت وای میسن، تو انتخابات شرکت میکنن، با همه همراهی میکنن. حالا سوال اینجاست، خب یعنی نشون میده که آنچه که شما به عنوان سیاست اصلاحی دارید در نظر میگیرید به ضرر مردمه. شما
خب به ضرر مردم کجای جذب سازی؟ ببینین الان ما تو مجلس طرحهای زیادی داشتیم، خود آقای حسینی، من میتونم الان ده ها موردشو بگم، 150 نفر میان امضا میکنن، چون اونجا میخواد بره بگه که من گفتم شما استخدام بشینا، وقتی میاد رای گیری 80 داره. همین شفافیت آرا، تو همین سالن ما برنامه داشتیم، همه گفتن آقا آرا شفاف بشه، کسایی که امضا کرده بودن به 150 تا میرسید، 40-50 تا بیشتر رای نمیورد. آقای حسینی
شما قبول دارید این موضوع رو؟
چرا قبول ندارم؟ اگه قراره که اصلاح بکنیم، آقای حسینی اجازه بده، ما اگه برای مردم تصمیم بگیریم، من میگم اگه برگردم مجلس متفاوت میشه. چرا نماینده مجلس 8 میلیون تومان حق مسکن میگیره؟
نه کم چی پولی داده بگیره.
من میگم شما 6 میلیون میگیره 8 میلیون.
ببینید پس و شما که خودت بودی که
خب پس بیاییم تعارف رو بذاریم کنار
بودی.
نه حالا اگه یه نماینده مزرعه، اگه یه نماینده شهرستانی هست، وقتی آره. نماینده میشیم پامیش میاد تهران،
باید بره تو بیابون.
خب باید بشینه کجا؟
ببین هر جا بشینه این یه دفتر کارم میخواد تو
اون جداست. ببینین اون جداست، همه اینا جداست، من اونا رو کاری ندارم، فقط این یه نکتهشو میگم. ببینین آقای دکتر ابیانی،
آقای
بحث من اینه که اگه من میخوام از مردم و مستضعف دفاع کنم، باید برم بشینم تو پیروزی، برم بشینم تو نواب. اگه خودم دارم که خدا برکت بده، اشکالی نداره.
میخوام تو یه اتاق نمیدونم دو دسته میخوام. شما که از همه نمیتونید تو بخواید نماینده اینطوری زندگی بکنید.
من اینو نمیخوام. ولی من میگم که اگر شما میخوای که در مجلس،
تو مجلس بودید یه جوره دیگه.
نه آقای حسینی، ما تو مجلس هم که بودیم قرار نیست که حرف حقو نزنیم. من حرفم اینه آقای حسینی، آقای حسینی یه دقیقه،
انتخاباتی برای خودتون حرف بزنید.
نه من انتخاباتی حرف نمیزنم، من اینو میگم. من میگم اگه ما وقتی میخواییم که اصلاح قیمت صحبت کنیم، اجازه بدین، میخواییم وقتی اصلاح قیمت صحبت کنیم، میگیم آقا
حق هستن،
ولی وقتی میگیم آقا حق مسکن بده. خب اگر آقای دکتر ابیانه، من نمیگم که کسی که از شهرستان اومده بهش خونه ندن، خب بدن، اما اگه میخوام مردم مستضعف دفاع کنم، اگه خودش داره خدا پدرشو بیامرزه نوش جانش، ولی اگه میخوام برای مردم مستضعف دفاع کنم، حداقل کرایه یه جای متوسط. همه رو میگم، اونم نمیگم چطور میشه استاندار شما لند کروز سوار بشه در این وان افسای گرانی، چطور میشه اتاق یک مدیر 300 متر باشه، چطور میشه این همه هزینه اضافی؟ ما اگر میخواییم اصلاح کنیم، همه جا رو باید شروع بکنیم.
این اضافی ها هست، ولی اینا مشکل
من. بذارید من از بخش خصوصی صحبت کنم. بذارید خیلی ما محجور موندیم اینجا. از بخش خصوصی نماینده مجلس گناه دارن، تغذیهشون هم تو سهم میخورن، گلابی میخورن یا هر چیزی دیگه، کاری بهش ندارین. برسیم به اصل بخش خصوصی. توقعاتی که از دولت و مجلس ما داریم بابت بودجه سال آینده، حالا یه تعیین تکلیف بشه این بحث یارانه ها، این که میخوام بدم استاندارا، من نمیدونم کار درستیه غلطیه. اول صحبت های دکتر قدیری ابیانی فهمودن استاندار قم بگیره، کرمانشاه بگیره، هرمزگان بگیره، با تهران اصلا قابل قیاس است این موضوع. اگر سیستم، اگر سیستم های عجیبه واقعا، بعد از 40 سال
این دولت، اون دولت نیست، این مال الان 10 سال 15 سال این دوری دیگه،
الان حکم شماست.
آقای دکتر بحث دولت و مجلس فراموش کنید، ما بعد از 40 سال یعنی سیستمی نداریم که بدونیم من نوعی چقدر درآمد دارم، چقدر مالیات باید بدم. متاسفانه نداریم، ده ها سازمانی داریم که اطلاعات مردم اونجاست، تامین اجتماعی هست، نهادهای حمایتی هست، سازمان ثبت اسناد هست، با اینو بالاخره ایجاد از من بالاخره اطلاعات گرفتن دیگه. مگه میشه دولت نتونه اینا رو جمع بکنه در سیستم؟
نمیخواد این کارو بکنه.
احسان آقای دکتر من با شما موافقم، نمیخوان.
ببین الان مثلا گفتن که دولت نتونست شناسایی کنه ثروتمندا رو. من قبول میکنم که همه رو نتونست، من همه رو نمیشه، ولی اونایی که میشه چرا این کارو نکرد؟ مثلا من میگم آقا هر کسی که تعطیلاتشون بیا میشه میره خارج کشور، همون لیستشو بنویسی منش قد کن، هر کی ماشین 100 میلیون 200 میلیونی داره، هر کی ویلا داره، هر کی خونه 200 متری داره، هر کی ماشین نمیدونم چی داره حذفش کن.
اینا نمیخواد.
اونی که سگ و گربه تو خونش هزینه میکنه، سگ و گربه خزینه سگ و گربهش بیش از هزینه
یه نفره هست،
نمیخوان حذف کنن.
هدف من کردن یاران که ادامه پیدا کنه، یه مقدار توجه ویژه به موضوع صادرات. البته امروز بانک مرکزی بخشنامه که داد راجع به این ارز حاصل از صادرات که بگرده، باز حالا جای امید داره افزایش دادین، سه برابری مستمری افراد تحت حمایت سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی. خوب محلش ما سواله که از کجا میخواد همینجور چه باری میخواد اضافه بشه، چی جوریه؟ از همون حذف سدهه که اینو بعد توی بودجه حتما لحاظ بشه. این خیلی چیزی که برای ما مهم بود، این بحث اتمام طرح نیمه تمام صنعتی و غیر صنعتی کل کشور، چقدر ما طرح نیمه تمام در کشور داریم، بیاد اینا رو یه جوری با بخش خصوصی فعالیت کنه، همکاری کنه، تعاون به خرج بده.
الان کتابش انجام شده آقا، زنیم برجلیان
درسته میگی، ولی بیشتر از این
چطوری حل میشه؟ شما راه حل بدین. الان این تمام این طرح روی سایت هست، کتابش انجام شده، هر کی میخواد بیاد دیگه رانت اطلاعاتی هم
میدونه. چرا ما انقدر طرح نیمه تمام داریم؟ برای اینکه اون نماینده مجلس به وزیر گفته یا میای این طرح شروع میکنی کلنگ میزنی، یا من مثلا اله میکنم.
ببینید
خب این رفته در یه جایی که اصلا بودجه نبوده، وزیرم برای اینکه از زیر این فشار خارج بشه رفته یه جایی که اصلا ظرفیت نداشته، نامناسب بوده، کلنگر زده، هزینه کرده. این یکیشه. من در مورد دیگه به شما میگم.
ببینید این اعداد و ارقام، چون من فقط به عنوان کارشناس به این، نه اینکه امروز از جایگاه خودم بخوام صرفا دفاع کنم، چون اطلاعات آمار رو دارم، یعنی حداقل 30 سال وقتم رو تلف کردم تا این اطلاعات آمار رو خوب به دست بیارم. حداقل اینکه تونستم حداقل 20 تا 25 تا تفریق بودجه رو با ریزش حداقل خودم دخالت بود. ببینید همه اینها درصد خیلی بسیار کمی از این صحبت ها هست، همیشه خطا و اشتباه بوده، ولی امروز در رابطه با بحثی که آیه نفر فرمودن درسته. ما الان توی شرایط موجود میخوایم به مردم بگیم آیا سال آینده با این شرایط اقتصادی بعد یارانه هاشون رو چگونه میخوایم بدیم؟ آیا این که واگذار کردیم استاندار، آقایون استاندارها بین همدیگه مسابقه نخواهند گذاشت، اونجا مردم رو قلق و غم نخواهند کرد برای قطع یارانه، فقط به تعدادی رو کم کنن که بتونن تعدادی از طرحهای خودشون رو اجرا کنن، بتونن. ببینید اینا یک سری اگر اماهایی هست که در لایحه دولت وجود داره. عددی رو که شما گفتید، ببین من بگم خدمت شما، ما در بحث هدفمندی یارانه ها هر سال دقیقا بر اساس قانون هدفمندی میگفتیم وجوه حاصل، ببینید فرق میکنه، هر کلمه بار حقوقی خاص خودشو داره، وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بیاد در یک حسابی به نام سازمان هدفمندی واریز و اون رو به دهک حالا به این مباحثی که باید میدادیم. عددی رو که تو بودجه داشتیم حدود 33 تا 40 هزار میلیارد تومان ما هر سال پیش بینی می‌کردیم، عملکردمون رو 33 34 بود. یه نگاهی رو داشتن که آقا پس ما که داریم میگیم 90 میلیون لیتر 80 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم، 80 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین ضرب در 1000 تومان، این عدد ضرب در 365 روز، این عدد خودش میشه 36500 میلیارد تومان.
پس چطور تولیدش؟
من الان میگم حالا، ولی چرا یه دفعه آمدیم توی مثلا بودجه اینقدر می‌نویسیم؟ آقایون آمدن حکمی رو در قانون برنامه نوشتن. ما الان اگر نگاه کنیم برای سال 97 مجموع درآمدها، یعنی منابع وصولی از بابت آب و برق و نفت و گازوئیل، یعنی اون پنج فراورده اصلی، در سال 97 98800 میلیارد تومان بوده. امسال دولت برای خودش در لایه بودجه 142 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده از این 142,000 میلیارد تومان 42,500 میلیاردش رو آورده برای پرداخت یارانه نقدی، مابقیش رو برده به سمت همون هزینه هایی که باید طبق قانون پرداخت میکرده. عددی رو هم که از 7,000 میلیاردی هم که گذاشته که بابت افزایش مستمری هست، هیچ از همین محل افزایش قیمت حامل های انرژی و یارانه بوده. چیزی که به دنبالش هستن که در سال آینده اضافه تر مثل این 200 تومانی که این چند وقت دادن از بابت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشگاه ها بوده. یعنی هر کدومش منابعش جداه، شرایطش جداه، ولی آیا اینها فشار به بخش خصوصی می آورد؟ آیا اینها تأثیر مستقیمی در قیمت تمام شده کالای تولیدی بخش خصوصی دارد یا ندارد؟ آیا وقتی قیمت تمام شده کالا در کشور رفت بالا، آیا توان رقابت و صادراتی دارد یا ندارد؟ اینها اگر و اماهایی که ما باید بهش پاسخ مثبت بدیم. آیا واحد تولیدی ما با 18% نرخ سود تحصیلات میتواند تولیدی رو بکند که رقابت ایجاد بکند؟ من میخوام بگم نه. علارغم افزایش قیمت دلار که خود به خود صادرات رو توجیه اقتصادی بهش داده، باز صادرکننده ما هر کالایی رو میتونه صادر بکنه؟ نه. چرا؟ چون ما با حربه ممنوع کردن به خاطر که تولید داخل رو حفظ بکنیم اجازه هر نوع صادرات رو هم به کسی نمیدیم. ولی یه عده‌ای هم از این فضا خوب استفاده کردن، از این فضاهایی که امروز اول سوال ما هم اینه که باید بهش برسیم که واقعا این رو باید دولت و مجلس حل بکنن. بس اینه که ما داریم به کالاهای اساسی ارز 4200 میدیم، به کالاهای وارداتی ارز نیمایی 8000 تومان میدیم. من اصلا به ارز 10000 تومانی که در بازار سوم به عنوان ارز آزاد که متاسفانه مبنای قیمت گذاری شده در کشور اعتقاد ندارم، ولی رفتار ما شده این، میگیم دلار چنده اینقدر، اصلا بس دلار ما نداریم، میگیم ما بابت این دلار دادیم. اینکه 0 تا 100ش تو کشور داره تولید میشه. آیا تا به امروز شما قیمت کارگرتو بردی بالا؟ آیا قیمت آب و برق رفته بالا؟ آیا قیمت حمل و نقلت خیلی تأثیر در نرفته؟ ولی ما مشکل مشبکه توزیع و تأمین کالایی که صحبتی که آیه دکتر ابیانه کردن وجود داره. امروز ما داریم ارز 4200 میدیم، ولی امروز مرغ داریم در حدود 11 تا 12 هزار تومان به مردم میدیم.
14500.
حالا 14500 میخوام بگم که امروز در تهران
بود
داره
تو استانا خریده بودی.
آره نه.
گوشت قرمز خوب نیست
دکتر. آقا ببین من زرد مزرد میخوام.
اصلا یک وقت بهش برسیم تو این جلسات و ببینیم
مبنا دلار دلاری که دست دولت مال همه ملته.
بله.
آقا شریعت مداری برگشت گفت ما ارز 4200 تومان دادیم برای واردات خودرو، اونم اون وارد کننده میخواد بره آزاد بفروشه. اولا من میگم شما خیلی بیجا کردی برای واردات خودرو از خارج ارز 4200 تومانی دادی. یک
در کی؟
هر همین 20 میلیارد دلاری که
اول سال، بله
15 میلیارد دلاری
برای چی بود ارز این ارز مال ملته؟ خیلی خوب، الان اگر هر کدوم از این شنوندگان عزیز 1000 دلار پول داشته باشن بخوام برن عوض کنن، میرن میدن 4200 تومان یا میرن آزاد عوض میکنن. این ارز دولت مردم دست ملته، به چه حقی این باید زیر قیمت بده؟ از این ور ارز رو میدن بهش میگن 4200 تومان، این ور دنبال یه سیستم نظارتن که اون 4200 حساب نکنه، حساب بکنه، نه 14000 تومان یا 12000 تومان حساب بکنه. معلومه که این کارو نمیکنه. تو کالای اساسی هم همینطوره، وارد میکنه میبینه صادراتش به نفع صادر میکنه، هی میخواد دره، هر کی در بده. آقا چه کاریه شما ارز رو ایشون میگن ارز باید تک نرخی و شناور باشه.
نه تک نرخی و شناور دوباره فرق داره.
تک نرخی و شناور یعنی تو بورس تعیین بشه قیمتش. شما میری میگی آقا من 100 هزار دلار دارم، هر کی بیشتر پول داد اینو به اون میدم.
موافقی؟
همینه. اصلا همینه.
البته بحثی مقدار دور شد از موضوع اصلی. من
حساب کردم. من حساب کردم. تفاوت ارز 12200 تومانی با 4200 تومانی میشه به ازای هر ایرانی ماهی بیش از 400000 تومان. ماهی بیش از 400 هزار
تومان. ما دلار داریم تو دولت؟
هرچند 50 میلیارد دلار اگه
نداریم که
چقدر داریم؟
ما برای آینده جمع دلاری که دولت داره حدود 22 میلیارد.
خب من یه خواهش میکنم از عزیزان، من شنوندگان دوباره برنامه رو اعلام بکنم بعد بحث رو دوباره برگردونیم به موضوع اصلی. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، بحث همچنان در استودیو داغ، موضوع برنامه در رابطه با یارانه ها در چشم انداز سال 1398 در بودجه 98. شما شنونده برنامه حجره هستید، من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش شبکه این برنامه رو تقدیم دیدگان شما شنوندگان عزیز میکنم و البته مهمانانی که اینجا داریم، جناب آقای قدیری عبیان کارشناس مدیریت استراتژیک، جناب آقای سید مؤید حسینی مشاور سازمان برنامه بودجه، جناب آقای مهندس مهدی نفر کارشناس اقتصادی فعال بخش خصوصی و جناب دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون محترم برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هستن. بحث هم داغه از دیدگاه مجلس، از دیدگاه دولت، از دیدگاه کارشناسان و بخش خصوصی در رابطه با آنچه که باید حول و حوش یارانه در بودجه سال 1398 اتفاق بیفته بحث داره میشه. یه مقدار کشیده شد به بحث حقوق‌ها، شفافسازی، هزینه‌های مازاد دولت‌ها. از دیدگاه من اینکه یارانه‌ها عملاً آنچه رقم 900 هزار میلیارد تومانی که دولت داره اشاره می‌کنه یک مقدار بزرگنماییه و آیه قدیری عبیان هم
کوچک‌نماییه،
اینه که کوچک‌نما حالا خودشون هم تأکید کردن. آیه صدر، ما شنونده این، دیدگاه شما رو هم می‌خوایم داشته باشیم.
عرض به حضور مبارک، من دوباره می‌خوام از دوستان خواهش کنم، از جناب علی هم، جناب آقای پاکزاد عزیز، که ما بیاییم روی مسائل کلان ببینیم. ما اگر از این بحث یارانه‌ای که ارقام مختلفی ذکر شد بیاییم، همون 142 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایه‌ها آورده و گفته این درآمد از طریق فروش مثلا بنزین، گاز، نمیدونم فلان حاصل میشه و 62 هزار میلیارد تومان اینو میخواد به عنوان یارانه توضیح کنه، یعنی عدد دقیق 62 هزار میلیارد تومان، که از این 62 هزار میلیارد تومان
40 خورده هزار میلیارد تومان قبل،
نه 42500 میلیارد تومانشو نقدی میده، 6000 میلیارد تومانشو به عنوان یارانه نان میده، 7000 میلیارد تومان برای کاهش فقر به کمیته امداد و اینجور جاها میده و حدود 5000 میلیارد تومان دوباره در بحث بهداشت و سلامت عمومی طبق ماده 46 قانون این اصلاح بخشی از مقررات دولت بود پرداخت میکنه. خلاصه اینها میشه 63000 میلیارد تومان، 62 و 6 تام 63000 میلیارد.
حالا آیه
این ببخشید
2100 میلیارد چیه که در تفسیر 18 آورده 2116 میلیارد، اینو میدونی چیه؟
اینو من الان نگاه میکنم خدمتتون.
نه من میخونم براتون. من
جواب. بله.
نوشید اجرای سایر اهداف.
بله.
مندرج در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، بند الف تبصره 18 قانون بودجه، هدفمند کردن یارانات. بند الف تبصره 18 و ماده 8 قانون هدفمندی یارانات.
یک مقدارم برای ترمیم حقوق بازنشستگان و اینهاست که من فکر میگم بله، ما یه 10000 میلیارد تومانی هم برای اونهایی که بازنشسته هستن حقوقشون خیلی
کارهای پنهانیه که تو بودجه
نه دید. توی بودجه اتفاقا من اینها رو که خوبه که شما میفرمایید، اتفاقا آقای دکتر حسینی این نکته خیلی خوبیه که شما فرمودین، من از همین تریبون و اینو دقیقاً از قول آقای دکتر نوبخت و از قول آقای رئیس جمهور که تاکید کردن اینو موظفم بگم، آقا هر کسی که در بودجه نکته‌ای پیدا میکنه که پنهانه، مخصوصا نماینده مجلس باشه، اینو رسانه‌ای نکنه، اینو توضیح نخواد، در وظیفه خودش کوتاهی کرده. یعنی من اینو نباید توضیح بدم. آقای
حسینی از آقای پور محمدی توضیح
ببینید، ما امروز
2100 تومن چیه؟ 2100
شما وظیفه قانونیتون هست، فردا تریبونتون رو روشن کنید برای یک
افزایش قیمت گازوئیل در سال آینده پیش بینی کردی
از چند به چند؟
20% 30%.
ببینید من درصدش نمیگم، ما مجموع 2100 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل افزایش قیمت صرفاً گازوئیل در سال آینده، ببینید یعنی الان ما میگیم قیمت عامل های انرژی رو تغییر نمیدیم،
این رقم آقای دکتر علیانی آقای نفر این اینقدر ناچیز میشه که 2000 میلیارد تومان یعنی در
قیمت تومان میخوام بگم 500 تومان، چرا میگید
ناچیز میشه؟ ما الان 100 میلیون لیتر در روز میانگین مصرف گازوئیلمونه،
بیش از 100 میلیونه،
بیش از 100 میلیون لیتر، حساب کتاب بکنید بیش از 100 میلیون لیتر در روز،
نه
بله 120 میلیون لیتر، 80 میلیون لیتر هم نقل، 40 میلیون لیتر نیروگاه ها، یعنی من عددا رو دقیق دارم،
نیروگاهی رو که اصلا جدا دیدیم ما،
خب 80 میلیون لیتر برای حمل و نقل، برای صنایع و نیروگاه اینا ما در کمترین فصل سال حداقل 100 میلیون لیتر، 120 125 میلیون لیتر مصرف داریم، اصلا بگو شما 100 میلیون لیتر حساب کنین 2000 میلیارد تومان، من فکر می‌کنم لیتری 50 60 تومان بیشتر، الان ماشین حساب اونجاست،
اگه لیتری من حساب کردم الان اگه لیتری 150 تومان افزایش پیدا کنه،
بله
با روزی 110 میلیون لیتر میشه بالای 6000 میلیارد،
6000 بس روزی 50 تومان میشه،
50 میشه 4
لیتری 50 تومان میشه، خب بنابراین
چی 50 تومن؟
یعنی لیتری 50
400 تومن دیگه.
400 تومن میشه. اجازه بفرمایید آقا حسینی، ما من خدا شاهده که ذره تو ذهنم نیست که یکی از این دوستان که اینجا هست بحث دو به دو داشته باشیم یا خدا نکرده ایدم رو تحمیل کنم. ما یک هدف بزرگتری داریم، ما زیر سایه و چتر این مردم نشستیم، باید یک کاری بکنیم که منافع کوتاه مدت خودمون هم اگه به خطر افتاد اشکالی نداره، حقیقت فدای منافع خودمون نکنیم. اونم اینه که ببینین، شما طبق قانون هر کجای بودجه یک ریالی هزینه میشه، شما موظف این طبق قانون قسمی که خوردین به عنوان نماینده مردم اینو رسانه‌ای بکنین، اینو در مجلس اعلام بکنین.
خوشبختانه فکر کنم رسانه‌ای کردن، آقای حسینی الان پاسخش هم گرفتن. از بحث خارج نشیم. من سوال اصلی برنامه رو اجازه بدید یک بار دیگه بیان بکنم. بحث تخصیص یارانه هاست و آنچه که در سال 1398 اتفاق میفته. من یه سوال کلی میکنم، چون تقریبا 40 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، ببینیم میتونیم توی یه جمع‌بندی این نکته برسیم یا نه، که در سال آینده سیاست اصلی دولت چیه؟ افزایش یارانه ها یا مهار کردن قیمت ها؟
الان آقای پاکستاد، الان چیزی که هست یه لایحه‌ای به مجلس داده دولت، تو این لایحه همون 42 هزار میلیارد تومنه قرار شده اگر کسی هم استانداران با توجه به ابزارهای مختلفی که از کنترل املاکش الان هست، کاملا اینا دیگه کاداستر اجرا شده، مشخصه از درآمدهاش، حقوقش، به هر حال اگر استانداران که در نزدیک و در محل حضور دارن تونستن هر مقدار اینو حذف کنن، این پیش بینی شده در طرح‌های عمرانی نیمه تمامه.
آیا برآوردی کردید که چقدر حذف خواهد شد؟
ببین این استان به استان فرق میکنه،
نه در کل منطقه سرجم کشوری
و صحبت 3 دهک درآمدی بالاست،
یعنی
و
پیش بینی 13000 میلیارد تومان در تا پایان سال دیگه.
نه 42000 میلیارد تومان 3 دهکش منظور 30 درصدش نیست، 3 دهک درآمدی ممکنه که مثلا از این 5000 میلیارد تومان پول بیاد بیرون، اونم سقفشه. این پول در اونجا سه هزینه میشه.
متوجه نشدم. سه دهک یعنی
30 درصد جامعه نیست.
3 دهک یعنی 25 میلیون.
30 درصد 42000 تومان که باید باشه.
نه اینکه 30 درصد جمعیت. میگه درآمدها رو ما اگه 10
دهک، 3 دهک که نهایتا 10 درصد جمعیت میشه دیگه، چیزی نمیشه.
درآمدهایی که 3 دهک بالا،
هر دهک 8 میلیون دیگه، 8 میلیون خورده ایه.
نه اگر ما ببینین آقای دکتر
توضیح بدم،
اگر ما 10 3 دهک درآمد مردم رو در نظر بگیریم، حرف شما هر دهک ما میشه 8 میلیون نفر.
همینه دیگه.
نه دهکی که دهک درآمدی، یعنی اون کسایی که 30 درصد درآمد بالا رو دارن، اونها ممکنه که اینها فقط مثلا،
یعنی اونایی که درآمد بالا دارن فقط 30 درصدشون، نه 70 درصد درآمد،
اونهایی که در 30 درصد درآمد بالا قرار میگیرن، ما درآمدامون رو فرض کنیم 1 میلیون تومان میشه دهک اول، درآمد 2 میلیون تومان میشه دهک دوم، مثلا میگم برای این بحثمون روشن، درآمد 3 میلیون تا مثلا 10 میلیون میشه در دهک بالا، اونایی که 7 میلیون به بالا مثلا میشن اینها میان. حالا این سازوکاریه که در کل اصول کلیه به تجربه آقای حسینی هم میدونم.
من این طرح شما شکست خورده است.
حالا ببینین این اصلا شکست بخوره یا نخوره در کلان مسئله تأثیری نمیکنه، چون من اول بحثم گفتم این همش میشه 4-5000 میلیارد تومان. این اگه کل مثلا 65000 میلیارد تومان بودجه عمرانی ماست، 70000 میلیارد تومان با 65000 میلیارد تومان چندان تفاوتی نمیکنه. ما باید
به فکر 3 دهک جمعیتی، یعنی 30 درصد جمعیت،
3 دهک جمعیتی نه،
3 دهک جمعیتی منتها جمعیت رو چطور تقسیم میکنن؟ میگن وضع مالیش بهتر از بقیه است.
خب حالا اگر
اون 30 درصدی که وضع مالیش از اون 70 درصد بهتر است، اینا دیگه یارانه نگیرن.
خب اگر اونطوری در نظر بگیریم 5 درصد الان حدودا نمیگیرن، 25 درصد دیگه علاوه میشه.
نگاه مجلس چه دکتر؟ این 3 دهک درآمدی رو شما تو مجلس،
3 دهک درآمدیه،
3 دهک درآمدی
چقدر درامدی جمعیتش میشه؟
چیزی حدود بالا حدود 9
میلیون نفر، 10 میلیون نفر، یعنی میشه 5000 میلیارد تومان. 12 ماه که ضرب کنیم 4500،
45 شما. یه دوستی میخواست 4 درصد اگه اون بود 4 درصد میخواست کم بکنه، 4.96، باز این عدد قابل دفاع.
نه من میگم الان 5 درصد در نمیگیرن همین الان،
حدود 4 درصد دارن از بقیه خیلی بیشتر میگیرن.
از اول من گفتم
خب این 5000 میلیارد تومان رو شما میخواین به دهک های درآمدی پایین
تخصیص بدید
یا فقط عمرانی ها؟
حالا برای دهک های پایین درآمدی دولت در مورد افزایش اینا رو پیش بینی کرده، اتفاقا جاهای پیش بینی کرده که اگه درآمدهای ما افزایش پیدا کرد اگه مثلا به جای 1 میلیون بشکه 2 میلیون بشکه فروختیم اگه قیمت نفت شد 100 تومان.
سوال بس اینه که آیا این واگذاری این اختیار به استانداران چه چیزی رو اضافه تر کرده که در مرکز شما ندارید؟
خب
یعنی چه اطلاعات رو استاندار داره که در مرکز نداره؟
ما فدرال نیستیم که
واگذار کردیم استاندار. نه بزنیم دولت چه نگاهی داشته پشت این دیگه؟
دولت که ایشون که اونجا تصمیم نگرفته، اون بالا تصمیم گرفته.
نه
خواستن حسب یارانه از گندر رئیس جمهور از هیئت دولت بردن بزن گردن استاندار.
خب اینم یه استدلالی مونتا، من حرفم اینه که ببینین
نه الان برای ما مهمه، چون ما اگر به یه جمع‌بندی درستی از نظر کارشناسی برسیم همین رو تایید میکنیم، ولی اون چیزی که ما داریم به جمع‌بندی میرسیم متفاوت با این نگاه شما.
من فکر میکنم که ببینین، اخیراً من یک نفری رو دیدم که خیلی آدم خیر و وضع مالی خیلی خوبی داره، از اشخاص خوشنام شهر ماست. بعد گفت من کارت یارانه‌مو دادم به فلانی که برای خودش بگیره. گفتم چرا؟ گفت اینو حذف نکردن، ما هم از اول که اینو داشتیم این کارت یارانه رو. این اگه میرفت در فرمانداری هر شهرستان اطلاعات زینف بود، در جمع‌آوری این اطلاعات زی دخل بود زی مدخل بود، میتونست مؤثر باشه. استانداری قطعا من فکر میکنم اینجوری مسائل خیلی زیاد. شما خودتون فرمودین هر کدوم از ما رو میگن آقا یارانه میگیم، نه نمیگیرم. ولی وقتی میایم به آمار میگیم 77 میلیون نفر دارن یارانه میگیرن، بنابراین یه جای کار میلنگه. یعنی این سیستم فعلی نتونسته پالایش بکنه.
چجوریه که در استان هست در مرکز نیست؟ یعنی آیا دسترسی من توی استان به این که مثلا آقای نفر چند تا زمین و خونه به نامش هست وجود داره؟
ببینید ما نمی‌تونیم که
در سطح اسناد امور کشور در اختیار شما نیست.
آقای دکتر این 80 میلیون نفر رو که نمیشه در پایتخت دقیق پالایش کرد.
چرا نمیشه؟
برای خب کار خیلی انبوهی میخواد همه اینها.
این هم الحمدلله وزارت
یه نفر مثلا توی روستایی.
حالا من مثلا سوالم همینه، اولا که شما در مجلس اختیار دارین نصب کنین، ثانیا اصلا برای شما در نفس عمل چه فرقی میکنه برای حضرت علی به عنوان نماینده؟
فرقشو من بگم حالا خدمت شما. حالا استاندار تهران چند نفر رو میتونه حذف کنه؟ چه منابعی از همین 5-6 هزار میلیارد در اختیارشه؟ استاندار ایلام چیکار باید خود باید بکنه؟
اینو ببینین، ما در بودجه یه رقم 15 هزار میلیارد.
اینا که هست میشه باید ایلام هست بشه، یا تو قسمت هاش یا تو تهران باید هزینه بشه؟
اونی که تو تهران هست میشه باید تو تهران هزینه بشه.
نه باید بشه دیگه، باید بره به مناطق محروم.
حکم آقایون اینه.
اتفاقا ببینین، حالا این یه بحثیه که میشه اونجا پیشنهاد داد، اما در برای این منبع
شما از دیدگاه کارشناسی که آوردید
من الان آقای دکتر دفاع میکنم دیگه، اگه اجازه بدین. ببینین در قانون بودجه که ما برای اون بحثا نیومدیم، ولی من مطالعه‌ای که داشتم، ما 15 هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای دیده شده و اتفاقا برای همون موضوع هست. یعنی از اون 15000
ببینید الان بحث ما اینه، منی که میگم شما میگید دولت حالا در جریان نیستید، من یا هستید کاملش کار ندارم. الان نگاه اینه که دولت با این لایحه یه آلارمی رو به مردم داده، گفته آقایون سال آینده استاندارا را من تکلیف کردم و برای اولین بار هم هست دیگه، من تکلیف کردم. تا حالا مجلس تکلیف کرده بود، ما به تکلیف‌های مجلس می‌خواستیم عمل نکنیم، درست؟ سال آینده من تکلیف کردم و برن از شما حذف کنن. پس ما سال آینده داریم به مردم میگیم آقا یارانتون احتمال داره حذف بکنن توی شرایط ها، ولی تو الان میگفتیم آقا مجلس میخواست حذف بکنه. ببینید من بحثم اینه،
حالا این خوبه یا بده برای مجلس؟
پشت این استدلال باید یک سری مباحث زیرساختی هم فراهم شده باشه. من میگم اگر زیرساختش فراهم شده، چطور در استان با استاندار هست، بین استاندار الان مثلا این استان با اون استان رقابت ایجاد میخوایم بکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ ولی من دیدگاه خودم اینه که بله، اگر به استاندارها اختیار میدیم، ولی منابع رو بیام در یه ردیفی در یه جای قرار بدیم و یه توضیح عادلانه داشته باشیم، نه اینکه دهکایی درآمدی رو که توی اصفهان
هست. دکتر شما وقتی به عنوان نماینده مجلس دیدگاهتون اینه، شما توی کدام استان موقع میتونین یک ریال حذف کنین؟ طرف میاد میگه آقا پول منو میخوان حذف کنن ببرن مثلا اصفهان خرج کنن، اصفهانی میگه پول منو حذف کنن ببرم مثلا مشهد خرج کنم.
اگر حکم اینه که ما... سدهک بالا حذف بشود، دیگه مهم نیست که
اشکالی نداره. شما اگه میگین ایلام محرومه،
مشکل ما اینه که آقای نوبخت گفته که ما جرئت نداریم یارانه یه نفرم حذف کنیم. من میگم کسی جرئت نداره یه نفر رو حذف بکنه، اصلا بچه وای نسه. اینه اصلا یعنی چی ما دولت نداریم یارانه یه نفر رو حذف کنیم با اینکه قانون
برای اجازه بفرمایید ببخشید آقای دکتر.
چی میترسی یارانه رو حذف کنی؟
آقای دکتر
یارانه که ماشین 200 میلیونی پاش داره زیر پاش اینی که نمیدونم
اتهای صد میگفتن با این موافقم ولی نشده نمیدونم چرا.
نه الان حالا بالاخره رئیس سازمان برنامه که به اسم یه نفر سند میزنن ماشین میزنن اطلاعاتی که میرسه تا اونجایی که میرسه تا این عمل میشه و همون 3-4 میلیون نفر هم اونجوری هست شده. یعنی فکر نکنین که این 3-4 میلیون نفر داوطلبان اومدن.
خیلی هم حسینی همون هم نه آقای حسینی
1 میلیون رو میگفتن داوطلبان بودن. از بس خارج نشین من یه جمله رو میخواستم تو این زمینه داشته باشم.
آقایون میگن که الان بنده یه خونه 80 متری دارم میفروشم اینم خونه 100 متری میخرم بلافاصله یارانه من حذف میشه. یه ماشین رو فردا میخرم یارانه من. آیا قبلش شما همه کسانی که خانه 100 متری داشتن رو حذف کردید که من از یک دهک پایینتر آمدم به دهک بالاتر رسیدم منم حذف بشم؟ منی که امسال خونه میخرم حذف میشم ولی اونی که خونه 360 متری داره حذف نشده هنوز. ببینید شرایط حذفتون
من نمیدونم آقای دکتر چه